أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجه. بقول قوي إلهي، الجزء الثاني من الحلقة الثالثة، وأعوذ بكم كتاب دروس في علم الأصول، الحلقة الثالثة الجزء الثاني، الأصول العملية التمهيد، خصائص الأصول العملية. خب، آغاز بحث هست در جزء الثانی از حلقه ثالثه. شاید بتوان با جرأت گفت که اصول عملیه از خصائص، از اختصاصات مکتب اصولی شیعه امامی هست و در میان اهل سنت اصول عملیه به این شکل وجود ندارد. من اگر بخواهم اصول فقه اهل سنت رو اشاره بکنم، اصول فقه حنفی ها شش اصله. حنفی ها شش اصل رو مطرح میکنن: یک، کتاب. دو، سنت. سه، اجماع. چهار، قیاس. پنج، استصحاب. شش، عرف. حالا یه استصحاب رو فقط دارن که حالا اون هم اصول فقه حنفی. اصول فقه شافعی ها چهار اصل دارد: کتاب، سنت، اجماع، قیاس. اینها اصول فقهی است که میخوان به احکام برسن، از این اصول استفاده میکنن، خودشون تحت این عنوان میخوانند. اصول مثلا ششگانه، اصول چهارگانه، که ما برای رسیدن به احکام شرعی از اینها اقدام میکنیم و استفاده میکنیم. حالا الان توضیح میدم. اصول فقه مالکی ها نه اصله: کتاب، سنت، اجماع، قیاس، استحسان، عرف، اجماع اهل مدینه، مصالح مرسله، و نهم سد ذرایع. اصول فقه حنبلی ها باز اینا نه اصله: یک، نصوص. دو، فتوای صحابی. سه، اگر صحابه اختلاف کردند باید اون قولی رو که اقرب به کتاب سنت هست اخذ بکنیم. چهار، اخذ به حدیث ضعیف و مرسل و ترجیح آن بر قیاس. پنج، اخذ به قیاس. به خودتون دیگه این پنج اصلی که داشتن یکی پس از دیگری بود، یه ترتبی بینشون بود. نه اگر یک، نصوص. دو، فتوای صحابی. سه، اگر خود صحابی هم با هم دیگه اختلاف داشتن اون قولی که اقرب به کتاب و سنت باشد انتخاب بکنیم. چهار، اخذ به حدیث ضعیف و مرسل و تقدیم اون بر قیاس یا ترجیح اون بر قیاس. پنجم، قیاس. اینا در طول هم دیگه بودن این مواد. البته یه عده از متأخرین از حنبلی ها به جز این پنج اصل چهار اصل دیگه هم اضافه کردم که مجموعا میشه نه اصل، و اون پنج چهار اصل دیگه عبارتند از استصحاب، مصالح مرسله، سد ذرایع و اجماع. خب همه اینها کتاب و سنت رو که حجت میدانن، حالا چه تصریح بشه بکنن چه نکنن حجت میدانن. اجماع رو هم حجت میدانن و از منابع میدانن. حالا خودشون البته در اصل این موضوع هم اختلاف نظر دارن با هم دیگه. قیاس هم در این ها ذکر شده است که قیاسی که اینا یعنی گفتند همون عقل ظنی یا احتمالی است. حالا بحث قیاس رو نمیخوایم مطرح کنیم که قیاس مستنبط العله باشد، قیاس منصوص العله باشد، یا قیاس اولویت. اینا در مذهب اینها آمده است و وجود دارد. تقریبا چیزی به نام اصول العمل، اصول عملی به شکل ما داریم، حالا به جز استصحاب مثلا احیانا دارن، تقریبا چیزی شبیه ما ندارند. مثلا یه چیزی مثل براءت مثلا ندارن. حالا چرا؟ به جهت این که شیعه میگد ما یا از کتاب و از سنت میتوانیم، حالا عقل قطعی هم که اونم جای خودش محفوظ، از کتاب سنت عقل قطعی اجماع هم که فقط در صورت کاشف از قول معصوم باشد، از کتاب سنت و عقل قطعی یا میتوانیم حکم الله واقعی را به دست بیاوریم یا نمیتوانیم. اگر توانستیم فبها و نعمه، همون رو عمل میکنیم، بهش اخذ میکنیم، مطلب توانست. اگر نتوانستیم متوقف میشیم. شیعه اینجا متوقف میشه، دیگه اقدامی نمیتونه بکنه. خب حالا متوقف میشه و متحیر میشه چیکار بکنه؟ اینجا اصول عملیه میاد وسط. اصول عملیه میان فقط وظیفه عملی او رو تعیین میکنن، در مقام کشف واقع نیستن برای او، اصلا نظر به واقع ندارن، کاری به واقع ندارن. اصول عملیه براءت نمیخواد بگه در واقع و عند الله چه حکمی هست، هر چی میخواد باشه، فعلا تو حکم واقعی رو نمیدانی، تو بری هست و هکذا احتیاط رو. اما اهل سنت این طورست. اهل سنت میگوید کتاب نشد، سنت نشد، اجماع نشد، متوقف نمیشه، میره سراغ قیاس، ولو اینکه او دلیل عقلی زن نیست، میگه باشه. نشد استحسان، نشد سد ذرایع، نشد استصلاح، همینطور اینها رو طی میکنه، متوقف نمیشه. لذا او همواره به دنبال حکم میگردد، اونم حکمی که کشفش بکنند، حکم واقعی کشف بکنند، ولو از طریق قیاس باشد که یه عقل زنی هستش. شیعه میگوید نه، حکم عقل فقط در صورتی که قطعی باشد حجت است. چرا؟ چون ما برای حجیت ظنون دلیل قطعی میخواییم و ما برای ظن حاصل از دلیل عقلی دلیلی بر حجیتش نداریم، دلیل قطعی نداریم، لذا اونجا متوقف میشه. پس این که شیعه سراغ اصول عملیه میرود، سرش و رازش اینه. اهل سنت اینقدر نیاز به این ندارند، اینقدر نیاز به این ندارند. خب اما اصول عملیه، اصول عملیه معمولا اینها به عنوان قسیم، بفرمایید که امارات، مورد توجه قرار میگیرن. یعنی میان احکام ظاهریه رو به دو قسم تقسیم میکنن، یا امارات یا اصول، امارات یا اصول. از جمله مهمترین ویژگی ها و نقاط افتراقی که این دو با هم دارن که عملا بسیار به درد ما میخورد این هست که امارات در مثبتات خودشون حجتند، لوازم عقلیه مترتبه بر امارات حجتند، اما اصول عملیه در مثبتات خودشون حجت نیستند. در حلقه ثالث جزء اول ایشون مفصلا از این بحث کردن، مفصلا بحث کردن. خب ما میخوایم ببینیم که این که امارات و اصول عملیه هر دو بفرمایید که از احکام ظاهری هستند، چه نکته‌ای، چه حقیقتی، چه ویژگی و خصوصیتی در امارات هست که در اصول عملیه نیست، که سبب شده است که امارات در مثبتات خودشون، در مثبتات خودشون حجت باشن اما اصول عملیه در مثبتات خودشون حجت نباشن. لوازم عقلی امارات حجت باشن اما لوازم عقلی اصول عملی حجت نباشن. چه نکته اینجا هست؟ چه نکته این هست؟ برای کشف این نکته ما باید بریم سراغ تفاوت میان امارات و اصول. اصلا فرق این دو هم چیست؟ چرا ما یه عده رو، یه عده از ادله رو بهشون گفتیم امارات، یه عده دیگر رو بهشون گفتیم اصول عملیه؟ علیکم السلام. این برام اندازه حالا اونجا نشست فرق تفاوت هست. یا نه خیلی فاصله نگیرید. به هر تقدیر این تفاوت چیست؟ تفاوت در چی؟ که یه عده شدن امارات، یه عده شدن اصول عملی. در اینکه تفاوت اینها با هم چیست، ما اینجا دیدگاه‌های مختلفی داریم. ایشون یکی پس از دیگه این دیدگاه ها رو بیان میکنن. یکی دیدگاه میرزا نائینی است علیه الرحمه، یکی دیدگاهی است که شیخ اعظم انصاری در رسائل در فرایض الاصول فرمودن، یکی دیدگاه دیگری است که مرحوم آیت خویی روش تاکید دارن، و چهارمین دیدگاه هم دیدگاه خودشون هست. البته ایشون اینجا به نحو اجمال و اختصار بیان میکنن و میرن. چرا؟ برای اینکه همش تاکید میکنن که عرفنا فی ما سبق، عرفنا فی ما تقدم، لما حققناه، لما علمناه، همش اشاره میکنن به سابق که ما قبلا اینا رو فهمیدیم. چون همش اشاره میکنن به سابق، اینجا رو به اجمال و اختصار بیان میکنن و رد میشن. طبعا بحث رو خیلی باز نمیکنن. به نظر میرسد که خوب باشد که ما یه نگاهی داشته باشیم به اون بحثی که در همین حلقه ثالثه مون تا جزء اولش داشتم. من سریع عباراتشو بخونم از رو که آیان هم به ذهن مبارکشون بیاد، اگر یادشون باشد اصلش که خب یادآوری میشد، اگر هم که اصل و فرع موضوع رو فراموش کرده باشن که خوبی میشه. بعد عبارات تو ذهن آیان بیاد. من عبارات رو میخوام سریع جزء اول از صفحه اون کتاب شما شبیه مال منه 71 بعد خدا شو یه نفر کتاب شبیه مال اینجا همش دوستان صفحات دیگه میگفتن ما اینجا قصه میخوردیم. بگذاریم الامارات و الاصول صفحه 71 درسته؟ بله آمی آقا الامارات و الاصول آره خودت نمیگه کتابتو بفرست الامارات و الاصول. اونجا فرمودن تنقسم الاحکام الظاهریه الى قسمین، احکام ظاهری به دو قسم اساسی تقسیم میشد. یکی از اونها الاحکام الظاهریه التي تجعل لاحراز الواقع، اون احکام ظاهریه که جعل میشوند برای اینکه میخوان واقع رو کشف کنن، برای اینکه میخوان واقع رو به دست بیاورن، احراز کنن واقع رو، محرز واقع اند. و هذه الاحکام تتطلب وجود طریق ظنی له درجه کشف عن الحکم الشرعی. این نوع از احکام اینا می طلبند وجود یک راه ظنی که آن راه ظنی دارای یک میزانی از کشف باشد. اگر آقایان ذهن مبارکشون باشد خدای نکرده، اون وقت ما عرض کردیم گفتیم مثلا 80% کشف کنه طریق ظنی، مثل خبر واحد ثقه، خبر واحد ثقه، خبر مثلا فرسون که زراره، خبر ابو بصیر، خبر محمد بن مسلم، خبر ابان بن تغلب، این 80% کاشفیت داره. پس این طریق دارای طریق ظنی است که برای درجه کشف قابل توجهی است. و یتولى الشارع الحكم على طبقه، شارع متولی می شود، عهده‌دار می شود حکم بر طبقه آن طریق ظنی را، به نحو یلزم على المکلف التصرف به موجبه. سلام علیکم. به صورتی که لازم می شود بر مکلف این که تصرف بکنه، یعنی اقدام، عمل و رفتار بکنه به موجب همان طریق ظنی. و یسمى الطريق بالاماره، ما به این طریق ظنی که دارای درجه ای از کشف است میگیم اماره، مثل خبر واحد ثقه. و یسمى الحکم الظاهری بالحجیه، اون حکم ظاهری که جعل میشود برای این بهش میگیم حجیت. شارع میاد حکم ظاهری که عبارت است از حجیت جعل میکند برای اماره، من قبیل حجیت خبر ثقه. خلاص، پس این نوع اول که امارات. اما نوع دوم و القسم الاخر الاحکام الظاهریه التي تجعل تقرير الوظيفه العمليه تجاه الحكم المشهود، اون احکام ظاهریه که جعل میشوند برای تثبیت وظیفه عملیه در قبال حکم مشهود. و ولا يراد بها احرازه و تسمى بالاصول العمليه، و اراده نشده است به این احکام ظاهریه احراز واقع، به اینها گفته میشود اصول عملیه. من سریعتر یه خود عبارت رو بخونم چون مال پارسال هست، فقط میخوایم که مطلب یادمون بیادش. و یبدو من مدرسه المحقق نائینی، این مطلب از مکتب محقق نائینی استفاده شده. شهید صدر از مجموع کلمات نائینی علیه الرحمه و آقای خویی برای شاگردان ایشون ها در مجموع این مطالب رو استفاده کرده. یبدو چه چیزی ظاهر می شود التمییز بین هذین القسمین علی اساس ما هو المجعول الاعتباری فی الحکم الظاهری فان کان المجعول هو الطریقیه والکاشفیه. آن چیزی که جعل شده است اعتبارا در حکم ظاهری اگر طریقیت و کاشفیت باشد، طریقیت و کاشفیت جعل شده، دخل المورد و فل امارات، این داخل در امارات می شود. و اذا لم یکن المجعول ذلک، اما اگر مجعول طریقیت و کاشفیت نباشد، و کان الجعل فی الحکم الظاهری متجها الی انشاء الوظیفه العملیه، دخل فی نطاق الاصول. اما اگر نه، صرفا این حکم ظاهری آمده است برای اینکه وظیفه عملی رو مشخص بکنه، این داخل در اصول می شود. پس ما با مجعول اعتباری کار داریم. مجعول اعتباری به چه نحوی جعل شده باشد، او ملاک است برای ما. و فی هذه الحاله اذا کان، باز دوباره تقسیم میخوان بکنن، باز تقسیم بکنن. و فی هذه الحاله اذا کان انشاء الوظیفه العملیه، حالا بریم سراغ اصول عملیه، خود این اصول عملیه، اگر انشاء وظیفه عملیه در اینها به لسان، این کلمه لسان توجه کن، به لسان تنزیل معدل اصل منزلت الواقع فی الجانب العملی، اینها به لسان تنزیل مفاد اصل به منزله واقع باشد از نظر عملی، یعنی ما بنا میگذاریم عملا که این طاهر و پاک، این طاهر از حلال است مثلا، او تنزیل نفس الاصل او الاحتمال المقدم له منزلت الیقین فی جانبه العملی للاحرازی فالاصل تنزیلیون. اگر این اصلا کارش تنزیله، این لسان انسان تنزیله، میخواد اینو نازل منزله او قرار دهد، میخواهد این اصل رو، این احتمال را، این احتمالی که مقدم اصل است، این رو به منزله یقین قرار بده برای ما، یا بفرمایید که اون معدای اصل رو به منزله واقع قرار بدهد. یکی از این دو قرار شد، این میشه اصل عملی تنزیلی، او اصل محرز، بهش اصل محرز هم میگه. و اذا کان بلسان تسجیل وظیفه عملیه محدده بدون ذلك، اما اگر بلسان تثبیت وظیفه عملی باشد، کدوم وظیفه عملی؟ وظیفه عملی معین و مشخص بدون آن، بدون آن یعنی بدون تنزیل، فالاصل اصل عملی ينصر. نه، این فقط اومده وظیفه عملی شما رو نشون بده، اصلا در مقام تنزیل نیست، در مقام مثلا اصالت البراءه، اصالت البراءه نمیخواد چیزی رو تنزیل منزله چیزی بکنه، نمیخواهد این مورد مشکوک را نازل منزله واقع بکنن، نمیخواهد این احتمال را نازل منزله یقین بکنن، نه اصلا در مقام تنزیل نیست، صرفا میخواد وظیفه شما نشون بده در مقام عمل متحیر نمانید و نباشید. و هذا یعنی ان الفرق بین الامارات و الاصول ینشأ من کیفیت صیاغه الحکم الظاهری فی عالم الجعل و الاعتبار. همش ما با لسان کار داریم، کیفیت قالب ریزی، شکل دهی، سیاقت، ما با اینها سر و کار داریم. در عالم جعل و اعتبار چطور؟ اگر بلسان کاشفیت بود امار است، اگر بلسان کاشفیت نبود، بلسان تنزیل بود مثلا، فرض کنید که اصل عملی تنزیلی است، نه اصل عملی صرف است، همش با این کار. شهید صد می فرمایند، این الان تمام میشه عبارات دیگه، برمیگردیم درس میشه. شهید صد می فرمایند ولکن التحقیق ان الفرق بینهما اعمق من ذلك، حقیقت این است که تفاوت میان این دو عمیق‌تر از این حدود است. فان روح الخدا گفتید فرانسیس رحمت خدا ایشون را که پارسال یک سری با این روح با ما کار کردن، سال حالا ان شاء الله کمتر، فان روح الحكم الظاهری فی موارد الاماره تختلف عن روحه فی موارد الاصل بقطع النظر عن نوع السياره. حقیقت حکم ظاهری، جوهره حکم ظاهری در موارد اماره این مختلف است و متفاوت است با حقیقت موارد اصل. فرق هم نمی کند که شما به سیاقت متوجه بکنید یا نکنید. آخر الامر میگن البته بله، درست این است که لسانش هم این گونه باشد که شما گفتید، اما برای اون لسان دلیل مهم نیست، ما یه نکته دیگه برای اون مهم. و ليس الاختلاف السياقي المذكور الا تعبيرا عن ذلك الاختلاف الاعمق في الروح بين الحكمين. این اختلاف قالبی و شکلی که شما گفتید این نیست مگر تعبیری از آن اختلاف عمیق‌تری که در حقیقت این دو حکم ظاهری وجود دارد. و توضیح ذلك، توضیح حالا میدن. ببینید میفرمایند که بذار اول بخونم بعد پای تحرم بنویسم براتون که یادتون بره. و توضیح ذلك ان عرفنا سابقا ان الاحکام الظاهریه، ما دانستیم که احکام ظاهریه مردها الى خطابات تعین الاهم من الملاکات والمبادئ الواقعیه، ما دانستیم که طبق تعریف شهید صدر، البته داشت که تعریف بسیار متینی بود، دانستیم که احکام ظاهری بازگشتش و مرجعش و ریشه اش به کجاست، در کجاست، در خطاباتی است که اون خطابات تعیین میکنند ملاکات و مبادئ واقعیه مهمتر. در حقیقت حکم ظاهری میاد میگه اون ملاکات و مبادی واقعی مهمتر کدام ها هستن، اون رو برای ما تعیین میکنن. حین یتطلب کل نوع منها ضمان الحفاظ علیه بنحو ینافی ما یضمن به الحفاظ علی النوع الاخر. اینا با هم سرشاخ میشن، از یه طرف حرمت طرف خودش میخواد بکشه، حرمت ملاکات خاص خودش داره، مقصد داره، فرد وجود طرف خودش مخواد بکشه، ملاک خاص خودش دارد، مصلحت ملزمه دارد و هاکذا. هر حکم مخواد طرف خودش بکشه. حکم ظاهری میاد میگه آقا از این احکام خمسه تکلیفیه این مورد رو شما توجه بکنید، به سمت این برید، ملاکات این در این مورد این قوی‌تره، ما به سمت اون حرکت میکنیم. وگرنه حکم مشکوکه، ما واقعا نمیدانیم چیست، ما نمیدانیم فی الواقع این کار حرامه، واجبه، مکروه، مستحبه، اباحه دارد، اباحه اقتضایی است، اباحه لا اقتضایی است، ما هیچ چیزی نمیدونیم، همطور مردد و مشکوک و همطور متحیر مانده ایم. خب هر کدوم از این احکام به سمت خودش میکشه. حرمت چی میگه؟ حرمت میگه آقا اگر من اینجا باشم و این مقصد داشته باشه و تو انجام بدی به گناه میفتی، جهنم میری. وجوب چی میگه؟ وجوب میگه آقا من مصلحت ملزمه دارم، حتما باید من رو انجام بدی. هر کدام دارن به سمت خودشون میکشن، ضمانت میکنن حفاظ و حفظ کردن و نگهداری و پاسداری از اون ملاکات واقعی خودشون. حکم ظاهری میاد تکلیف ما رو روشن میکنه، میگه آقا در این مورد خاص شما این حکم رو لحاظ کن، این مهمتر الان به این سمت برو، به این سمت برو، با اون سمت. این نشان میدهد که اون ملاک اونجا مهمتر بوده، به بیانی که مرحوم صدر داشتن. و کل ذلک یحصل نتیجه الاختلاط بین الانواع عند المکلف، اینا همه حاصل میشه در نتیجه اشتباه و اختلاطی که میان انواع حکم ایجاد میشه در نزد مکلف. و عدم تمییزه المباحات عن المحرمات مثلا. خب ایشون می‌فرمودن اون اهمیتی که منشأ جعل احکام ظاهری می‌شود به لحاظ یکی از این سه امری است که الان ما اشاره می‌کنیم. می‌فرمودن که اون اهمیت یا لقبت الاحتمال یا لقبت محتمل یا اصلا میبینید شما این وقت نمیده نیست که لقبت احتمال و محتمل احتمال بله حنام حنام سرچ از اون کتاب شما ماجی کم بفرسید. اهمیتی که سبب شده است که شارع مقدس حکم ظاهری جعل بکند در این مورد خاص، اون اهمیتی که منشأ جعل حکم ظاهری است به لحاظ یکی از این سه امره، یا از جهت قوت احتمال هست که شایسته این توضیح میدن خواهیم خوند، یعنی تمام موضوع برای جعل حجیت برای دلیل همین قوت احتمال باشد، احتمال خیلی قوی، کاشفیتش قوی است. مثل چی؟ مثل خبر واحد ثقه. شارع مقدس آمده، خوب به این نکته توجه کنید، شارع مقدس آمده چیکار کرده؟ آمده تمامی اخبار واحد ثقه رو از زمان تشریع الی یوم القیامه یا الی زمان ظهور امام زمان همه رو آمده بررسی کرده، به علم خودش همه رو بررسی کرده، دیده اخبار واحد ثقه در امور شرعی و در شرعیات 80% موارد ما رو به واقع میرسونه. پس این احتمال این که ما به واقع برسیم از طریق خبر واحد ثقه، شارع در علم خودش دیده خیلی این بالاست، 80% موارد ما رو به واقع میرسونه. آمده اینجا جعل حجیت کرده و جعل حجیت چون به خاطر موقع احتمال بوده بس هر مثلا که چون برای لقبت احتمال بوده ما به این میگیم اما. پس هر جا که جهل حجیت لقبت الاحتمال بود، لقبت الاحتمال بود، شارع مقدس برای او جهل حجیت کرده بود با لحاظ لقبت الاحتمال، ما به این میگیم اماره. یعنی چی؟ یعنی کاشفیت براش مهم بوده، کاشفیتش خیلی قوی است. در مقابل این، در مقابل این جاهایی هستش که محتمل محتمل در حکم مشکوک، این خیلی مهمه. مثلا مسئله دماغ و خروج، مسئله خون آدم هاست، مسئله اعراض آبروی انسان هاست. در اینجا جایی نیست که شارع مقدس بخواد کوتاه بیاد. ما مثال میزدیم، مثلا اون وقت هم به شما عرض میکردیم، میگفتیم مثلا فرض بفرمایید 10 نفر هستن، از این 10 نفر فقط یک نفرشون یک شخصیت بسیار بسیار مهمی باشد که شما به هر شکلی هست میخوای مورد احترام قرار بگیرید. حالا برای که شبهه رو سنگین بگیریم، مثلا میگیم آقا یکی از اون 10 نفر شخص امام زمان باشد. مثلا شما به نحو علم اجمالی میدانید یکی از این 10 نفر اوست، هر 10 نفر رو اکرام میکنید. آقا میگی یک نسبت 1 به 10، یعنی 10%، احتمالش 10%. میگیم بله احتمال 10%، اما محتمل خیلی سنگینه، محتمل خیلی قویه. اگر من این 10 نفر رو هر 10 تاشون اکرام نکنم، امکان دارد که اکرام مثلا اون شخص بزرگ رو از دست بدن. مثال دیگه ما برای طلبه ها میزنیم که خب اینا دیگه عجل در شن آوین است که بر شما مثال بزنیم، ولی معمولا این مثال مثلا اعلام بکنن که مثلا یه شهریه ای مثلا میدن، مثلا فرض بکنم میگم عجل از شن شما کردیم، ولی حالا شهریه ای میدن، میگه آقا الان دهم ماه ما در حوزه شهریه نداشتیم مگر علائم ظهور باشد، وگرنه تا ازم قبل از ظهور حضرت ظاهرا دهم ماه شهریه نیست. خب مونتا میگن آقا این حرفا رو بریز دور، این حرفا رو مبلغ بالاست، مثلا 2 میلیون تومان یک از آقایون دیگه گفته به سیم آخر 2 میلیون میخواد به طلبه شهری بده، عرض کنم خیلی خوب. آره دیگه روز آخرش گفته پولا رو بدیم بریم خلاص. خیلی خوب، میگه دهم ماه احتمال این که شهریه داده بشه چیزی نزدیک به صفره. میگه باشه ولی محتمل سنگینه، اگر نریم و از دست بره اون بدتره. میریم حالا تا فیزیه میریم دوری هم میزنیم نه و فلان، اگه از این خبری بود که اون شهریه میگه، اگر خبری نبود میگه ما این درس ها رو ببینیم چه خبر و اوضاع درسی اینجا چه در چه سطحیه، سطح علمی مدرسه رو یه سنجشی بکنیم و بریم. مثلا لقبت المحتمل در مسئله دماغ اینطور، در مسئله اعراض اینطوره. اینجا مسئله نیست که شارع مقدس اونجا بخواد کوتاه بیاد، اونجا کوتاه نمیاد، براش مهم هستش و میخواهد که ما. پس تمام موضوع برای جعل حجیت چیه؟ قوت محتمله، قوت محتمل براش مهم هست و این رو میخواد. اصل عملی غیر تنزیلی و غیر محرز از این قبیله، اصل عملی غیر محرز. حالا این تنزیلی غیر تنزیلی میاد تو این بحث خودمون، امثالمون هم میاد بس حالا میرسیم بهش. منظور این از این قبیله، مثل اصالت البراءه، اصالت الاباحه. اصلا شارع مقدس یه جاهایی خواسته ما در حالت براءت باشیم، حالت آزادی باشیم، در حالت رهایی باشیم، خواسته این، خواسته ما در حالت مباح به سر ببریم، خواسته ما اصالت الطهاره جاری کنیم مثلا، اینو اصلا خواسته. اصلا کاری ندارد که بگه آقا اصالت الاباحه ها، اصالت البراءه ها معمولا درست در میاد. نه یعنی درست هم در نیاد. شاید شما بگه آقا 80 ما به متن واقع دسترسی پیدا کردیم، امروز یا طلبی آمد که فرمود شما بود میفرمودید؟ نه یا آقای دیگه بود میفرمودید، میفرمودم به علوم غریبه، به علوم غریبه که مثلا ما از طریق همین رمل و استولاب و جنگیری و چی و فلان اینها و بتونیم به واقع دسترسی پیدا کنیم، مثلا این حکم هست نیست فلان بگذرید برا. میگه آقا من از طریق علم ایقوف، علم ایقوف من توان سیمیا و کیمیا و فلان، از طریق علم سیمیا رسیدم به این که واقع فلان چیزه و از قضا این اصالت البراعه‌ای که شما آخوند رو جاری میکنید اکثرش نه اینا لا توصیبه اینا به واقع اصابت نمیکنن. خلاص دقت میکنید شارع میگه اشکال نداره، محتمل برای من مهمه، محتمل برای من یه جاهایی من میخوام مثلا عباد در یک آسایشی باشن، در یک آزادی باشن، در یک راحتی باشن، این رو میخوام، این رو میخوام، اینجا اصلا تنزیل صورت نمیگیره. جایی که احتمال و قوت احتمال و قوت محتمل با هم دیگه باشد اون اصل عملی تنزیلی و محرز هست، مثل قاعده فراغ، در قاعده فراغ از این قبیل هستش، کم احتمال تقریبا قویه و هم محتمل، هم محتمل قوی هست. شهید صد اونجا فرمودن آقا آنچه که میان اماره و اصل، اصل عملی تنزیلی و اصل عملی غیر تنزیلی فرق میگذارد این است، این است. خب اگر ما این رو گفته و اون مشکل اساسی حل میشه. تمام کلام کجا بود؟ این بود امارات مثبتاتشون، یعنی همون لوازم عقلیه‌شون، استلزاماتشون، امارات نه حجت مثبتاتشون، اصول عملی حجت نیست. این نکته فرقش چیه؟ چرا در اون حجت هست در اینکه حجت نیست؟ نکته فرقش اینجاست، نکته فرقش اینجاست که اینجا قوت الاحتمال مثلا به شکل طبیعی این نظر به واقع دارد، نظر به واقع دارد، اینجا نه قوت الاحتمال مطرح نیست، اون خود حکم مشکوک مورد نظر شارع بوده، خود حکم مشکوک برش مهم بوده، یا اینکه حالا هر دو بکنم ولی تمام موضوع احتمال نبوده، نظر به واقع نبوده، رسیدن به واقع نبوده، طبیعتا در اینجا میتواند بفرمید که دلالت التزامیش هم حجت باشه، در اونجا چی نمیتواند باشد، بیانش رو گذروندن در همون جزء اول حلقه ثالثه ها، نمیخواد تکرار کرده باشی، فقط این رو اینجا دارم تأکید میکنم که تفاوتشون در اینجا. پس عبارتشون رو تکمیل بکنیم بعد برسیم بحث کتاب خودمون. والاهمیت التي تستدعي جعل الحكم الظاهري وفقا لها تارة تكون بلحاظ الاحتمال و اخرى بلحاظ المحتمل و ثالثة بلحاظ الاحتمال والمحتمل معا، فإن شك المكلف في الحكم يعني وجود احتمالين او اكثر في تشخيص الواقع المشكوك، وحينئذ سهالت دارد. فإن قدمت بعض المحتملات على البعض الاخر، بعض از محتملها رو برای اختیار ما مقدم داشتیم، و جعل الحكم الظاهري وفقا لها، حکم ظاهری مطابق با برخی از اون محتملات جعل شد. چرا؟ لقوت احتمالها، مثلا قوت احتمال صدق خبر واحد ثقه و غلبت مصادفته للواقع، بگیم اکثر مشارع نظر کرد تا روز قیامت دید اکثر موارد خبر واحد ثقه تصادف به واقع میکند، خب بدون اخذ نوع المحتمل، کاری به اون خود المحتمل یعنی اون حکم مشکوک یعنی همون وجوب و حرمت و اباحه و کراهت و استحباب چی ندارد. خب بعین الاعتبار فهذا هو معنى الاهميه بلحاظ الاحتمال، و بذلك يصبح الاحتمال المقدم اماره، بهش میگیم اماره، سواء كان لسان الانشاء والجعل للحكم الظاهري لسان جعل التاريخيه او وجوب الجري على وفق الاماره. ما اصلا به لسان کاری نداریم. بله شما درست میگید لسان باید اینطور باشه، اما اگر نبود چی؟ میگم برای ما مهم نیست، مثلا با لسانش کاری نداریم، این نکته برای ما مهم. و این قدمت بعض المحتملات على البعض الاخر لاهمیت المحتمل بدون دخل لکاشفیت الاحتمال في ذلك كان الحكم للاصول العمليه البحته، اگر بعضی محتملات در بعضی دیگه مقدم شد به خاطر اهمیت محتمل بدون اینکه قوت احتمال و کاشفیت احتمال در اون حکم دخالتی داشته باشد، به این میگن اصول عملیه بحته، که اصالت الاباحه و اصالت الاحتیاط الملحوظ في احدهما أهمية الحكم الترخيصي المحتمل و في الآخر أهمية الحكم الإلزامي المحتمل. خب در أصالة الاحتياط کجا شارم یه احتیاط کن؟ گفتیم کجا؟ در دماغ و خروج، در مسئله بفرمایید که جان انسان ها، در مسئله آبروی انسان ها، اونجا شارم یه احتیاط کن، اونجا شارم مالت یه احتیاط کن، توقف کن، حرکت نکن، مسئله مهمه. و جالب است که گاهی ما در آبروی انسان شارم مقدس نیست، جان انسان احتیاط میکنه. نظیر این که در مسئله اثبات زنا 4 شاهد میخواد، اما در اثبات قتل 2 شاهد کافی است. خیلی عجیبه، شما برای اثبات قتل 2 شاهد بیارید کافیه، اما برای اثبات رابطه نامشروع 4 شاهد باید بیارید. و اصلا یک جوری هم چاره تنظیم کرده که هیچ وقت این چیز قابل اثبات نیست. 4 شاهد عادل، 4 نفر باشه، اولا عادل باید باشه. اگر عادل باشه واسه اون شخص چه صحنه تماشا میکنه؟ همین بحثی که واسه تماشا کرد، عدالت هم ساقطه. چی؟ خب من، بله، مردی که عادلم باشد، اونم 4 نفر همزمانه با هم، 4 هم همزمان رو تماشا بکنن، بعد ببینن دفعه گزارش بدن 4 با هم دیگه. از یک دیگه اینو نداشت، ولی خالا بله ارزم که پردام اینم جز اضافه دسته. منظور کی رخ میده، کجا رخ میده؟ چون معمولا اگر کسی همچه کاری بکنن، معمولا در خفا این کار رو میکنه. این نمیشه اگرم صدفتا کسی سر برسه، یه نفر سر برسه، اون حالا عدالتش از کجا؟ نه، 4 نفر، هر 4 تام عادل مرد باشن، با هم سر برسن، صحنه رو مشه. یعنی در واقع چی خواسته بگه؟ خواسته بگه ولش کنید، اینا شروع پیدا نکنه، رواج پیدا نکنه، گفته نشه، نقل نشه، بینهما و بین الله بره دیگه. این حالا الان ما با چه راحتی افراد متهم میکنیم به چه جور مسائل فلان ها، و هیچ ابایی هم نداریم، هیچ ابایی هم نداریم. درسته در زمان قتل چاره با 2 شاهد هم رضایت میده. حتی بحث این است که در بحث قتل، در بحث قتل مثلا فرض کنید شاهد اگر سبیه بچه 10 سال است، آیا میشه شاهد رو پذیرفت یا نمیشه پذیرفت؟ خیلی ها بحث کردن، روایت هم داریم که میشه پذیرفت. در بحث قتل گفتن بچه ها هم اگر گزارش بدن حرف بچه ها رو میشه پذیرفت. حالا بعضی نپذیرفتن، ولی خب چون روایت داریم بعضی جمودن برای این روایت پذیرفتن این رو. من اما میخوام بگم که مسئله آبرو شارع اینقدر سخت میگیره. حالا از سوم بینم که چی؟ احتیاط این هست که میگه آقا عرض مثلا این که در اینجا ممکن است حرامی باشه، این حرامه برای این حکم مشروع، این حرامه برای شارع مهمه، میگه اینجا احتیاط کن، یا این واجبه برای شارع مهمه، میگه اینجا احتیاط کن، اقدام نکن. احتمالش هست دا، احتمال وجوب هست یا احتمال حرمت هست، شما میخواید مرتکب بشی در صورتی که احتمال حرمت هست، یا بخوای ترک کنی با وجودی که احتمال وجوب هست، شارع میگه نه، این احتمال ولو اینکه ضعیفه بهش توجه کن. چرا؟ چون محتمل قویه. مواردش هم گفته دیگه، اصالت الاحتیاط در جای خاصی است دیگه، گفته تو این موارد احتیاط کن، تو این موارد توقف کن، حرکت نکن، وایس عرض خاطر که، و بعد اون احتمال و محتمل که عرض کردم مثل قاعده فراخ که شما مثال میزنید که محتملش از اون جهت که عملی است که از اون فراغت حاصل شده، احتمالش از کریت حین العمل هست. خب این بیانی است که ایشون در جزء اول از حلقه ثالثه داشتن. انصافا مطلب رو اگر از اونجا انسان نبینن، این توی این قسمت خیلی میگم به اختصار عبور کردن ازش، فقط خواستن که کلیت قصه در بیاد. من یه مقدار عبارت نوردی هم بکنم، یه عبارتام بخونم که آقایان نگن هیچ عبارت خوانده نشد. مطلب همان است مطابق با یک بیان دیگری. خصائص الاصول العملیه عرفنا فی ما تقدم، در حلقه ثالثه هم در قسمت اول جزء اول دانستیم که ان الاصول العملیه نوع من الاحکام الظاهریه الطریقیه. اصول عملیه یه نوعی از احکام ظاهریه طریقیه هستند که اینها لزوما کشف از واقع نمی کنن، کشف از واقع نمی کنن. نوع دیگرش چی بود؟ امارات المجعوله بداعی تنجیز الاحکام الشرعیه او التعذیر عنها، که اینا آمدن یا احکام شرعیه را منجز بکنن. مثل کجا؟ مثل اصالت الاحتیاط. بخواید بنویسید که اصالت الاحتیاط کارش اینه، تنجیز احکام شرعیه است. او التعذیر عنها، مثل چی؟ مثل اصالت البراءه، یا آمدن ما رو معذور بدارن از حکم احکام شرعیه واقعی. و هو نوع متمیز عن الاحکام الظاهریه فی باب الامارات. شما میبینید که این نوع دیگری است که متمیز از احکام ظاهریه در باب امارات. در باب امارات اینطور نیست که بگیم امارات جعل شدن به انگیزه تنجیز و تعذیر، نخیر، بلکه امارات جعل حجیت برایشان شده است. چرا؟ برای اینکه میخوان حکم واقعی رو به دست بیارن. بله گاهی اوقات اصابت میکنن گاهی اصابت نمیکنن، اما آنچه که تمام موضوع بوده است برای جعل حجیت برای امارات، اون احتمال کاشفیتشون بوده است. خب وقد میز بینهما به عدت وجوه، تمیز قائل شدن به چند وجهی میان اینها. گفتیم تمام بحث ما اینجا چی شده آقا، بدنگیش نشیم تو عبارات. تمام حرف آیست اینه که بحثم تو همه همش اینه که میخواد بگن که خب چطور شد بعضی از این احکام ظاهریه که امارات باشن مثبتاتشون حجته، بعضی دیگه شون اصول عمله چرا حجت نیست؟ همینو. خب اینو تو همون حلقه سالسه جز اول ثابت کردن. خواستید حالا جلسه بعد میشه مختصری از اون هم عرض کنم، حالا رو هم دیگه نخوانیم لاقل خلاصش عرض کنم. اینو ثابت کردن. خب حالا میخواد بگیم چطور شد ما به اونجا رسیدیم، چطور شد کار شما به اینجا کشید. اینو باید قصه رو باید توضیح بدیم. وقد میز بینهما، یعنی بین اصول عملیه و امارات، به عدت وجوه. الاول، این الاولش همون است که از قول مدرسه نائینی ایشون فرمود ان الفرق بینهما ينشا من اختلافهما في سنخ المجعول في دليل حجيه الاماره و دليل الاصل. سنخ آنچه که جعل شده است در بفرمایید که حجیت اماره و دلیل است، اینا سنخشون با هم دیگه فرق میکنن. چرا میگه سنخشون نمیگه خودشون؟ چون خودشون یکیست، هر دو حکم ظاهری هستن، اما یکی از این سنخ است یکی دیگر از اون سنخ است. هر دو حکم ظاهری هستن، فقط سنخشون متفاوته. فالمجعول في الاول الطريقيه مثلا وفي الثاني الوظيفه العمليه. آنچه که در اولی جعل شده است بفرمایید که طریقیت است، و آنچه که در ثانی جعل شده است وظیفه عملیه است. وظیفه عملیه است بنویسید بله في الاصل العمليه غير المحرز. بله عرض مثلتون في الاصل العمليه غير المحرز، این در اینجاست. اول تنزيل منزله اليقين در اصل محرز، در اصل تنزیلی مثل استصحاب. پس الوظیفه و فی الثانی فی الوظیفه العملیه، مثل بفرمایید که براءت که اصل عملی غیر محرز است، و یا تنزیل منزله الیقین بفرمایید مثل استصحاب که اصل محرز است. خب و فی الثانی الوظیفه العملیه بعد تنزیل منزله الیقین بلحاظ الجری العملی. ما آنچه که لحاظ کردیم جری عملی است، اما اماره اینطور نیست، اماره کاشفیتش مورد توجه بوده. بله. بله. حالا این عبارت نائینی است، این عبارت نائینی است. عرض منظورتون که ببینید این که طریقیتشون گفته، حالا نمیخوام وارد بحثش بشم، دو جور برداشت شده است از عبارت شهید سعد. من امیدوار بودم که رد شیم از این عبارت. دو جور برداشت شده است. یک جور این هست که میخوان بگن تحقیقیه ایشون گفته است، یعنی در متعلق اینها هیچ ملاکی نیست. تحقیقیه گفته است یعنی در متعلق اینها هیچ ملاکی نیست. یه جور دیگه هم معنی شده است که نه تحقیقیه، یعنی دو جور برداشت میشه از عبارت شما، قائل شد نه شد دو جور برداشت میشه. یه نوع دیگه این است که نه طریقیه در اینجا افاده یک معنای اصطلاحی نمی کنه، بلکه همون معنای لغوی رو میخواد بگه. طریقیست که خودش موضوعیت ندارد، فقط راهه، خودش به خودی خود ارزشی ندارد، فقط راهه. راهیست برای اینکه وظیفه عملی ما رو مشخص بکنه. اما اگر این دو تا توجیه رو برای این نگیم، یعنی یا نگیم منظورشون از طریقیه یعنی آنچه که در متعلقش مصلحتی نیست، دقیقا ملاکی نیست، یا به این بیان نگیم، بخواه این کلمه لغوه اینجا، کلمه لغوه. خیلی خوب، به لحاظ الجری العملی، بدون تضمن لجعل طریقیه، بدون اینکه جعل طریقیت رو متضمن باشه. شهید سعد میفرمان وقت تقدم کلام عن ذلک، ما این مطلب رو تفصیل گذراندیم و شما یادتون هست و مر بنا ان هذا ليس هو الفرق الحقيقي، گفتیم این فرق حقیقی نیست. فحاصل و فدالکت الموقف، حاصل این مطلب چیز؟ انه لم يرد عنوانا الاماره والاصل في دليل ليتكلم عن تمييز احدهما عن الاخر، يا ليتكلم عن تمييز احدهما عن الاخر باي نحو اتفق. در هیچ دلیلی که از اهل بیت مرسه باشد یا قرآن باشد، ما نداریم که عنوان اصل عملی و اماره آماده باشه که گفته باشد آقا این اماره است، این اصل عملی است، اینا ما ساختیم، این عناوین رو ما درست کردیم، این عناوین رو ما پرداختیم. لذا چون این طور هستش، پس ما باید تکلیف اون چیه؟ ما چیکار باید بکنیم؟ چرا ما به این گفتیم اماره؟ چرا گفتیم اون اصل؟ این نکته ای مد نظرمون بوده. اون نکته چیه؟ همینه. ما دنبال اینیم. پس آی نائینی، ما که از الفاظ بحث میکنیم که دقت میکنیم چه عرض میکنم، اصلا به دنبال لسان دلیلم نیستیم، چون لسان دلیل خیلی وقتا همراهی نمی کند با ما اون شکلی که ما میخواهیم. ما به دنبال این نکته ایم، شما این نکته رو برام حل بکن. میفرمان و انما نعبر بالاماره عن تلك الحجه التي لها آثارها المعهوده بما فيها اثباتها للاحكام الشرعيه المترتبه على اللوازم العقليه لمؤداها. ما تعبیر میکنیم از اما به اماره از چه چیزی؟ از اون حجتی که دارای آثار معهوده است، که در میان آن آثار معهوده این اثر مهم خوابیده است که این اثبات میکند احکام شرعیه‌ای را که مترتب هستند بر لوازم عقلیه مؤدای آن، یعنی بفرمایید همون مصفتاتش، بفرمایید همون دلالت التزامیه‌اش، بفرمایید لوازم عقلیه‌اش. و نعبر بالاصل عن ذلك الحكم الظاهري الذي ليس له تلك الاثار. اما اون چیزی که این اثر رو نداشت، یعنی مثبتاتش حجت نبود، ما او رو عرض مثلا تو بشیم اصل. پس خلاصه کلام این که شما باید این دو رو به جوری برای ما بیان کنید و تفسیر بکنید که مشخص بشود که چرا یکی از این دو که اسمشو گذاشتید اماره، این قابلیت و صلاحیت این رو دارد که لوازم عقلیش حجت باشد، و دیگری که اسمش گذاشتید اصل چنین قابلیتی ندارد. این از کجا ناشی شد؟ اینطور برای ما تفسیر کنید. بله، وقد عرفنا سابقا، ما دانستیم که ان مجرد کون المجعول فی دلیل الحجیه الطریقیه لا یف الطریقیه در وقت بخوانید الطریقیه لا یفی به اثبات تلک الاثار للاماره. صرف این که آن چیزی که جعل شده است دلیل حجیت طریقیت باشد، این کافی نیست برای اثبات آن آثار برای اماره. این مقدار کافی نیست، ما چیزی بیش از این و چیزی اعمق از این میخواییم که در اون نظر چهارم معرابع خودشون خواهند فرمود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی الله محمد. پیش شما